کار سترگ ابن هیثم در تعریف زیبایی ارائه یک بحث دقیق علمی است که با تحلیلی جامع به یک نگری ترکیبی از ذهن و عین در تعریف زیبایی میرسد.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه پنجره های رو به مهتاب. استاد حسن بلخاری در استودیو هستند. همین الان کتاب ها رو پهن کردن، بعضی از کتاب ها مانده و برنامه رو به امید خدا شروع میخوایم بکنیم. سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم عرض سلام و شب بخیر.
با حافظ میخواییم شروع کنیم؟
نه با حافظ نه. یه نکته هست که حالا شما صحبتتون رو شروع بکنید، من عرض میکنم از دقیقا اون چه که هفته گذشته بود پایان جلسه حافظ فرمودید من فالی بگیرم.
بله.
دارم اون چه رو پیدا میکنم که پیدا کردم و نکتش رو عرض میکنم.
باش، خیلی لطفه. ما امشب بعد از چند هفته که وقفه افتاد در فلسفه هنر، در موضوع فلسفه هنر که ما به آکوینی رسیدیم و تأثیر فرهنگ اسلامی بر هنر مسیحیت و از ابن هیثم استاد بلخاری صحبت کردند، از المناظر صحبت کردند و امشب قرار هست از زیبایی شناسی از دیدگاه ابن هیثم صحبت کنند. به اینجا ما رسیدیم در این سیری که بوده بعد از چند هفته وقفه‌ای که اتفاق افتاد. شما با تلفن های 220-500-88-20-500-88-20-500-88-20 و پیامک 3558 با ما میتونید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. بعضی از دوستان که حتما موضوع رو پیگیری میکنن، هم برنامه پنجره های رو به مهتاب و هم برنامه تاب خلوتگاه خورشید رو که شرحی بر غزلیات حافظ هست با یک روی کردی که مفاهیم عرفانی و حکمی غزلیات حافظ بررسی میشه، استاد بلخاری هم این کار رو انجام میدن و هر روز از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا ساعت 2 و شبها از ساعت 12:30 شب تا ساعت 12:30. اونجا هم میتونید بر روی سایت که الان عرض میکنم خدمتون، هم برنامه تا به خلوتگاه خورشید، هم برنامه پنجره های رو به مهتاب، برنامه گذشتش رو بشنوید. این تلاش عزیزان ما در روابط عمومی رادیو فرهنگ هست. پایگاه اطلاع رسانی ما www.radiofarhang.ir هست. من یه صحبت با آقای عربی کردم، مدیر روابط عمومی رادیو فرهنگ، گفتن روش داره، راه داره، احتیاج به نرم افزار و نرم افزار خاصی هم نیست، از اون طریق میتونن دانلود بکنن، که انشالله من خودم دوست دارم در یک برنامه ایشون تشریف بیارن و اینو توضیح بدن، چون خیلی از شما عزیزان فرمودید که هم برنامه تاب خلوتگاه خورشید، هم برنامه پنجره های رو به مهتاب رو دوست دارید دانلود کنید، بشنوید و داشته باشید. این صحبت اول من. عزیزانی که خارج از کشور هستند، فارسی زبانان، دوستان، اقوام، آشنایان شما که در خارج هستند، میتونید بفرمایید هم برنامه تا به خلوتگاه خورشید و هم برنامه پنجره های رو مهتاب و دیگر برنامه های رادیو فرهنگ رو از طریق ماهواره های هاتبرد و نیلسات، اون بخشی که رادیو هست، انتخاب کنید، نام رادیو فرهنگ رو پیدا کنید و از این طریق با توجه به زمان پخش اونها، حالا زمان پخشی که در ایران هستش به وقت تهران، اونجا میتونید ساعت رو پیدا کنید و برنامه رو بشنوید. و مطلب دیگه اینه نمونه غیر از این که شعر رو میخواستید بفهمید، مطلب شعر رو میخواستید بفهمید، این شعر در رابطه با
نه ببینید من البته همچنان هم پیدا نکردم چون خدمتون عرض بکنم فالی بود که گرفتی شد. خدمتون عرض بکنم این نکته ای رو شما هفته گذشته اشاره کردید ابتدای بحثمون اگه به یاد داشته باشید، و اون این که چرا خوندن حافظگاهی سخت هست و اشاره که داشتیم، بخشش هم حقیقتا برمیگرده، البته درستم هست، برمیگرده به این که معمولا کتبی مثل کتب حافظ رو، اشعاری مثل اشعار حافظ رو با خط نستعلیق که حالا ما انشالله در آینده اشاره خواهیم کرد، یعنی وقتی رسیدیم به هنر اسلامی بحث مصطفی رو این قصه خواهیم داشت، نستعلیق میدونید جناب هدایتی جزء ابداعات روح زیبا پسند و زیباگرای ایرانیان هست و حقیقتاً زیباترین خطی است که در تاریخ تمدن ما به ظهور رسیده، و این زیبایی خب گاهی سبب میشه که مطالب اونچنان که باید و شاید خیلی روند و صریح و روشن نباشه. این هم حقیقتاً یکی از علت‌ها هستش. من نکته‌ای که می‌خواستم بگم اینه که در هفته گذشته بیتی یکی مونده به آخر، چون پایان جلسه هم بود و به تعجیل هم خواندم، حلال رو خلال خواندم. یه بحثی هم دیروز و امروز ما در همین تاب خلوتگاه خورشید داشتیم، بحث این که برخی شیخ جام خواندند و برخی شیخ خام و از بنده بندگی ما مثلا برسان، اونجایی که شیخ جام و شیخ خام مطرح میشه، گاهی این گونه موارد رخ میده. من فقط میخواستم این نکته را عرض بکنم که
اصلا اون شبم که شما خوندن بود با سرعت و زمان کم و
آفرین گاهی مواردی که به هر حال مسئله پخش زنده هست این رو فقط میخواستم که حتما در این جلسه اشاره کرده باشم و از این مسئله عذرخواهی کردم.
خواهش می‌کنم. و اینکی که شما باید بزنید به مرور و این
حالا گرد پیش بالا نبرید که ولی در این حال خیلی درسته. اتفاقا خود من حس می‌کنم گاهی که تا به حال می‌رید جامعه دیتی من خیلی آمدانه با یک قصد جدی از اینک فرار کردم، ولی ظاهرا
خیلی باید جدی به طرف اینک بیایید،
چون میدونید چشم وقتی به هر حال دائم بخواد مطالعه بکنه و خب گاهی هم خب بخشی از این مطالعات الکترونیکه دیگه، و میدونید فرق بین مطالعه الکترونیک با منظورم دقیقا استفاده از اینترنت و رایانه و اینا هستش، خب به نظر میرسه که شدت آسیبش به چشم بیشتر از کتاب باشه و اینها، فلذا جمع اینها به هر حال چشم رو تا حدودی فرسوده میکنه متاسفانه، و اینجاست که بله باید از اینک استفاده. شما چه استفاده میکنید؟
بله اینکی تو دو دیدی هم هستش، عادت هم کرد. خب موسیقی بشنویم و البته من یه مطلبی هم دارم بعد از موسیقی عرض میکنم خدمتتون. خواستم اینو بگم که چون بعد از این مدت میخوایم در مورد ابن ایسم صحبت کنیم و نظریه زیباشناسیمون و صحبت چشم شد، چشم زیبایی ها رو میبینه، یعنی بیشترین حس این چشم ما هستش که میبینه،
بیشترین اطلاعات رو ما در طول روز از چشم میگیریم، بین 70-90% اطلاعات روزانه از چشم گرفته میشه.
ابن هیثم به این بخش پرداخته دیگه فقط از نظر، حالا چون ما در مورد فلسفه صحبت میکنیم به بخش دیگه که حالا ما بگیم میگن چشم دل به این هم اصلا پرداخته و این یه چه رابطه ای داره با هم دیگه.
آفرین، خیلی خوبه، خیلی جالبه. و ببینید جمع هدایتی مثلا خود حافظ که ما هفته گذشته ایامش رو داشتیم و البته همه ایام ها ایام بزرگانی چون حافظ هست، او مثلا میگه که منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. در مصرع دوم بیت اول، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن، به نحوی اشاره به چشمی میکنه که متصل به حضرت دل و اشراف و اشراق حضرت دل، نگاهش به بیرون، نگاهش به جلوه های عالم، جلوه های مختلف عالم، نگاه بد و تلخی نیست. اصولا جنب تحتی هر کس که در دل خودش به یک پاکی و پاکیزگی، به یک طهارت و تزکیه برسه، این چشم دل بر چشم سر حاکم میشه. فلذا چشم سر آنگاه در تمامی عالم جز زیبایی نمیبینه. این خیلی نکته مهمیست. همون دیدگاهی که مثلا حضرت زینب در رتبه کربلا و عاشورا داره، ما رأیتو الا جمیلا، من جز زیبایی چیز دیگری ندیدم. گرچه مثلا ما در اون قتلگاه قتلهای فجیعی رو شاهد هستیم، از یک فرزند شش ماهه گرفته تا خود نواده پیغمبر حضرت سید و شهدا، و اصلا تحمل هر کدام از اینها برای یک انسان به ویژه یک زن بسیار باید سخت و دردناک باشه. اما ببینید چشم دل کجای عالم رو داره نگاه میکنه که کل این مسئله رو جز زیبایی نمیدونه. فلذا این نکته بسیار دقیقی است که شما اشاره کردی که آیا نسبتی بین چشم سر و چشم دل وجود داره یا وجود نداره. قطعا وجود داره، منتها این وجود در ساحت عرفانه، در ساحت قرآنه. قرآن میگوید که قلبها رو پاک کنید، دلها رو پاک کنید، اون وقت به هر جا که بنگرید آیات الله رو میبینید، آیات الهی رو میبینید. اما در بحث ابن هیثم، ابن هیثم یک در حقیقت دانشمند تجربی است و به یک معنا اگر او رو پدر تجربیون به ویژه در مسئله فیزیک نور بدونیم در تمدن اسلامی و به یک معنا تمدن بشری، اغراق نکردیم. در این نگاه تجربی هیچ تقریبا اشارتی ایشون به چشم دل و اینکه یک مثلا من باطنی هم داریم در اندرون، من است خست دل ندانم پیس که من خموشم و در فقان و در قو، اصلا ورود به این ساحت نداره مطلقا. مثلا من بخش اعظم المناظر رو که الحق و الانصاف کتاب قطوری هم هست و شما بخشش رو صرفا اینجا دارید میبینید، مقاله سومش رو دارید میبینید تازه با این قطر، این واقعا نگاهی که انداختم تقریبا هیچ جا وارد این عرصه نشده. یعنی به شدت اون مسائل محسوس و ملموسی که ما در علوم تجربی یا علوم دقیقه اصطلاحا واردش میشیم رو به صورت بسیار جدی و بسیار عمیق وارد شده. و قبلا هم عرض کردیم که در مسئله کشفیاتی چون اتاق تاریک و خدمتتون عرض بکنم موارد دیگه، ایشون به یک ابداعات و اختراعات کاملی تو این عرصه رسیده. فلذا نگاه او نگاه تجربی است، یعنی به نحوی او زیبایی رو در ساحت کیفیت ادراکی، حالا بعد عرض میکنم، و بعد مجموع صفات و ویژگی های عینی، یعنی در یک تلاوم و دوسویگی و ارتباط متقابل عین یا ابژه و ذهن یا سوبژه، تو این ماهیت دیده. البته خیلی جالب شما بدونید وارد مغزم میشه ها، یعنی بحث بسیار خوبی در مورد معرفت شناسی داره و انواع معرفت و انواع ادراک داره که اتفاقا امشب باید بهش اشاره بکنیم، ولی میدونید وارد حوزه باطن نمیشه، وارد حوزه دل نمیشه،
یعنی به عرفان هیچ کاری نداره.
نداره، آفرین. این معنا رو شما اگر خواستید مثلا تو همین قلم رو به صورت بسیار عمیق و جدی ببینید، باید مثلا چیزی در حدود 70-80 سال صبر بکنید تا بعد از مثلا 420 الی 430 که ابن هیثم داره کتاب المناظر رو می نویسه، یک کسی به اسم امام محمد غزالی بیاد که تو کتاب کیمیای سعادت و احیاء العلومش و کتاب های دیگر یک بحث بسیار عمیق و عظیمی رو تو این عرصه باز کرده باشه. البته خب بعد از اونم مثلا شیخ اشراق و اینا رو داریم، بعد مولانا که مفصل میشه قضیه، ولی مثلا نگاهی که غزالی داره در سال 500، نزدیکای 500، حالا یا مثلا شما 499 بگیرید یا مثلا 501 و 2 بگیرید، چون 505 غزالی فوت میکنه، تو کتاب احیاء العلوم و کتابهای دیگرش اون نگاهش حالا نگاه اشراقیست، نگاه دله. فلذا وقتی که مثلا از خدمتون عرض میکنم مفهوم زیبایی صحبت میکنه، این نکته جالبیه، یعنی شما یه نکته کوچیک گفتید و چقدر دنبالش بحث داره. اون وقتی وارد عرصه زیبایی و ادراک زیبایی میشه، اون تکیهگاهش و تکیهش رو دله و معتقد اگر دل پاک باشه کل هستی زیباست. اینجا دو تا نکته جالب براتون بگم جان برید. اتفاقا دیروز اینو تو کلاسم من داشتم بحث میکردم. شما چون خودتون اهل هنر هستید و هنر خوندید در دانشگاه و اینها، احتمالا باید بیاد بیارید تو درس تاریخ هنر دانشجویانی که برای دقیقا اولین بار وارد درس تاریخ هنر میشن، منطقا با آثار هنری مصر، ایران، هند و اینها آشنا میشن و بین النهرین. تو بین النهرین ما یک سری پیکرها داریم که اینها فوق‌العاده جالبند، البته از دیدگاهی مهیب جلوه میکنن، ولی واقعیت قضیه این هستش که اینا به یک نکته اتفاقا بسیار مهم تو حیات انسانی اشاره دارن که از دقیقا همون نکته و سوال شما بلند میشه این مسئله، و اون این که چشمهای برخی پیکرهای سومری در تمدنهای بین النهرین بسیار درشته، و حالا مثلا پیکرهایی که به نحوی این چشمها افتاده و معمولا هم برای تزیین چشمهای پیکرها در نقاشی از رنگهای روشن استفاده میکردن، در پیکرها از آفرین از جواهرات رنگی استفاده میکردن، یعنی جواهرات نوری مثلا زمرد، حالا مواردی مثلا میشد الماس، زبرجد. علتش هم این بود که باید حد فاصل بین درون و برون نور باشه، به همین دلیل این سنگ‌ها سنگ‌های نوری بودن، نورانی بودن. از دیدگاه سومریان و تمدن‌های بین النهرین چشم دروازه باطنه، یعنی ببین شما از و اگر بخواید از باطن وجودتون به بیرون نگاه بکنید، تنها دروازه‌ای که در جسم شما تعبیه شده برای خروج از عرصه باطن و ورود به عرصه ظاهر چشمه. هر چقدر چشم‌ها درشت‌تر باشه، شما در اخذ و دریافت اطلاعات و در همچنین در تاباندن نور باطن به برون مؤثر دارید. یعنی ما الان در فلسفه هنر در حقیقت وقتی رمز شکافی میکنیم، کالبد شکافی میکنیم مسئله رو، میبینیم که تنها میتونه یک چنین توجیهی پشت این چشم ها به ویژه افرادی که مشخص افراد عادی کوچه و بازار نیستند، کاهن ها هستند، شمن ها هستند، وجود داره. اینو به این دلیل مثال زدم، البته گفتم دو تا نکته میگم، این یه نکتهش بود. اینو به این دلیل مثال زدم تو بگم چشم فوق‌العاده مهمه، ولی تو جهان باستان قدرت چشم به دریافت که از باطن داره نه از بیرون، این خیلی مهمه. ببینید آدم ها دو جورن جناب دهید. یه جور آدم هایی هستن که به شدت برونگرایند. برونگرایند یعنی که در بیرون تعریف میشن، یعنی عوامل بیرونی به نحو بسیار مؤثری روی سیستم عصبی، ادراکی، روحی و معنایی اینها تأثیر میگذاره، به طرز بسیار وسیع و شدیدی از بیرون متأثر میشن. و اگر این رابطه البته معقول نباشه و از هرچه محاسن عالم درس نگیرن و در حقیقت نگاهشون به اونها نباشه، درونی پر تزاحم و پر کشمکش دارن. اما انسانهایی هستن درون گرا که رنگ درون خودشونو به بیرون میگذارن، یعنی درون گرایند، اما وقتی هر جا حاضر میشن اثر میگذارن، یه اثر روحی میگذارن. این اون چرا که در باطنشون هست به برون میپاشن، نور پاشی میکنن. این یه جورایی به اون بحث دو نظریه انطباع و شعاعی که قبلا بحث کردیم یکی دو هفته پیش هم برمیگرده، که یه دسته میگفتن دیدن هنگامی میسر میشه که یه نوری از چشم بیاد به شی بتابه ما شی رو ببینیم، یه گروه هم میگفتن از شی
خودش
خودش شی. این به اون هم برمیگرده. ولی واقعیت قضیه این هستش که به هر حال چشم این در این قلمرو عامل بسیار بسیار مهمیه و به یک معنا در مرز بین ظاهر و باطن ایستاده. گروهی هستن که در درون ارتباط این چشمشون با دل خیلی قویه. فلذا وقتی ما میگیم جناب دیتی چشم برزخی تو عرفان، یا کسانی که چشم برزخی تو عرفان پیدا میکنن، منظورمون چیه؟ منظورمون اون کسانی است که بنابر رؤیت مطلق باطن، این باطن روی حتی مکانیزم رؤیت چشمشون تأثیر گذاشته، اشیا رو در عالم بیرون به اون صورت که هست میبینند، نه اونجوری که به ظاهر خودشون رو نشون میدن. مثلا هستن عرفایی که انسانها رو به باطن خودشون میبینن. این چشم برزخی است. ببینید اینجا موردی است که چشم دل چشم سر رو به تصرف خودش در آورده، به استخدام خودش در آورده. در حقیقت میدونید ما در قلم رو به روح منبع رؤیت رو دل میدونیم، و هنگامی که این دل پاک پاک باشه، زنگارها زدوده باشه، این میاد چشم سر رو به استخدام در میاره و در حقیقت این دله که به حقیقت میینه. وقتی میگید شما سر عقل میتونی کلا بذاری، سر دل نمیتونی کلا بذاری. عقل رو میشه فریب داد، دل رو نمیشه فریب داد، چون دل منبع ادراکش یه عالم دیگریست، یه حقیقت دیگریست. روحه. عقل ما گاهی متأثر از نفسه، دل ما متأثر از روحه، و روح جنبه خدایی است، و وقتی جنبه خدایی ظهور میکنه دیگه انسان نمیتونه خطا بکنه. به هر حال چشم مهمه. یه نکته این بود که عرض کردم مسئله بین النهر. دوم بحث بسیار مهمی که غزالی داره، غزالی وقتی میخواد این پاکی دل رو و بعد تأثیرش رو در رؤیت بیرون بگذاره، مثال چینیان و رومیان رو میزنه که تا هنریه دیگه، کاملا هنریه. حالا مولانا 140-150 سال بعد اینو برمیداره تو مثنوی میاره، تو قصه ابراهیم از هم خیلی هم قشنگ بازگو میکنه، جای چینی و رومیان هم عوض میکنه، همه اینا رو ما داریم ها. ولی واقعیت قضیه این هستش که ابتدا اینو غزالی مطرح میکنه، غزالی هم میخواد همینو بگه. میخواد بگه یک نفر که هی رنگ هی رنگ هی رنگ، یعنی هی حجاب هی حجاب هی حجاب، یکی هم دیوار رو سیغل میزنه. دیوار وقتی سیغل بخوره میشه آینه، آینه نمود دله، و وقتی دل پاک باشه تمامی اون جلوه های زیبا به حقیقت رویت میشه. حالا پس بین چشم سر و چشم دل تو ساحت عرفان ارتباط وجود داره، اما تو فیزیک که اتفاقا قصدش تمیز میان فیزیک و متافیزیک یا تفریق فیزیک و متافیزیک هست، نه چندان بحث نمیشه. و ابن هیثم یک فیزیکدان بود.
من اینا رو گفتم، بحث چشم دل و چشم سر رو عرض کردم خدمت شما استاد بلخاری. و برای شما شنوندگان عزیز بگم که شما دارید برنامه پنجره‌های رو به مهتاب رو میشنوید که استاد بلخاری در باره فلسفه هنر صحبت میکنن. ما رسیدیم به ابن هیثم و فلسفه زیبایی اون، فلسفه زیبایی نه، زیبایی شناسی از دیدگاه ابن هیثم با یک نگاه کاملا علمی،
یعنی
فیزیک
دقیقه چی ببینید فیزیک نور
نور چی میشه استاد بلخاری وقتی که اینقدر علمه این علم وقتی میره آکوینه ازش استفاده میکنه یا مسیحیت ازش استفاده میکنه هنر مسیحیت ازش استفاده میکنه میشه روح میشه معنویات
آفرین حقیقتاً سوال مهم و جالبی رو مطرح کردی چون در نگاه اول به ویژه شنوندگان تیز هوشمون و خود شما به ویژه هنگامی که مقایسه میکنید با بحثای قبلی طبیعتاً و از یک طرف تأکیدی که من امشب دارم مبنی بر این که ابن هیثم رو باید توی ساحت فیزیک باهاش برخورد کرد و روبرو شد توی چنین فضای طبیعی است اون سوال به وجود میاد که اگر نگره این طرف کاملا فیزیکی است چرا اون وقت تأثیر متافیزیکی میگذاره. اولا جناب هدایتی من این نکته رو عرض بکنم که در سال 1270 ویتلو کتاب المناظر ابن هیثم رو تحت عنوان دی پرسپکتیوا ترجمه میکنه و منتشر میکنه و 1272 میلادی جامعه الهیات آکوینی منتشر میشه. ما دلیل متقنی نداریم مبنی بر این که آکوینی این کتاب رو تو این دو سال دیده باشه، گرچه دلیلی بر ردش هم نداریم ما، ولی چون اثباتش رو نمیتونیم به این سادگی داشته باشیم خیلی روی مسئله حساب نمی کنیم. ولی به هر حال تأثیر این آرا رو بر ظهور فیزیک نور در کلیساهای گوتیک و همچنین اصلا زیبایی شناسی نور و رنگ در پنجره های گوتیک چیزیست که اصلا نمیتونیم منکرش بشیم و این البته پروسه‌ای هست که من شرح خواهم داد. اما در رابطه با سوالی که فرمودید، ببینید واقعیت مسئله این هست که اگر شما و شنوندگان محترم بیاد بیارید دو سه جلسه من رو نهضت ترجمه معکوس صحبت کردم، یعنی یه نهضت ترجمه داریم که اندیشه آتشناک مسلمین به ترجمه کتب سوریانی، یونانی، پهلوی و هندی دست زد و یه نهضت عظیم ترجمه در قرن دوم هجری شکل گرفت، کتب مختلف به زبان عربی ترجمه شد و یه باب وسیعی از علم و اندیشه باز شد به ویژه نقد و بحث و اینها. خب معکوس این شد که همین کتب عربی که به شدت حالا توسط از کندی بگیرید اینور، ابو اسحاق کندی بگیرید که اولین فیلسوف رسمی مسلمان هست، تا بیاید به بزرگان بی نظیر بشری به نظر من ابن سینا، بعد مثلا اخوان الصفا، فارابی، ابو ریحان بیرونی، ابن رشد، ببینید شما ورود علم رو در ترجمه در نهضت ترجمه معکوس یعنی ترجمه کتب اسلامی به لاتین فقط در قلمرو فیزیک ندارید، یعنی فقط این نیست که کتاب المناظر ابن هیثم تحت عنوان توسط ویتلوی لهستانی ترجمه بشه، کتاب عنوانش پرسپکتیوا بشه و این حضرت آقام هیچ اسمی نیاره ازش، یعنی نمیدونم این کلمه رو میتونم بگم یا نه. نه خب یه خود رو نرمتر کلمه، خوش انصافی نکرد
اسمی از ابن هیثم
نیورد تا مثلا یک کسی مثل اکو بیاد در کتاب هنر و زیبایی در قرون وسطا که قبلا عرض کردم اصلا رساله پایان نامه دکتریش هست، بیاد اینجوری بگه که ویتلو در کتاب دی پرسپکتیوا به تحلیل عمیق‌تر رابطه موجود میان موضوع شی می‌پردازد، سوبژه و ابژه، و سرانجام اینجا ابژه و سرانجام به نظریه جالب توجهی دست می‌آید. میابد. یه بار دیگه گوش کنید و سرانجام به نظریه جالب توجهی دست میابد که درباره فرایندهایی است درونی است که در علم معرفت درگیر است. این نظریه ابن هیثمه، مثلا هر کتاب المناظر رو برای همین آوردن و خب هیچ اشاره ای نمیشه تا یه بزرگی مثل اکو هم که حقیقتا یکی از فیلسوفای خیلی خوب روزگار ماست رو به این اشتباه میندازه که تصور میکنه اینا مال ویتلوه و نمیدانه مال ابن هیثمیه که ویتلو در ترجمه اسمی ازش نیورده. به هر حال جمع دهتی ببینید بخشی از اندیشه اسلامی از طریق کسانی مثل ابن هیثم میره اونور و 600-700 سال بعد مشخص میشه این الحزن منظور ابن حسن ابن هیثمه. یک بخش دیگه ابن سیناست.
یه بخش دیگه علم رشده و اصلا من قبلا بحث کردم اینو تفصیلا که اصلا ما تو همون دوران آکاینی یعنی قرن 13 اصلا یک نهضت ابن رشدی میونه کشیشای با سواد چیز داریم، غرب داریم، اروپا داریم، خیلی مهمه. و حتی میدونید یکی از جنبه های مبارزه آکاینی هم مبارزه با همین ابن رشدیان مسیحی است. اصلا جمله رو توجه کنید، ابن رشدیان مسیحی. یعنی به این حضور بسیار قدر و قدرتمند هم در ابعاد علمی و هم در ابعاد عرفانی و روحانی یه تلفیق ایجاد کرد که در قلم رو به این تلفیق فیزیک و متافیزیک کنار هم قرار گرفتن. ما در متتمدن خودمون اینو انجام دادیم. به همین دلیل من کنار ابن هیثم غزالی رو مطرح میکنم، چون بومی این تمدنم، من فرزند این تمدنم و نه از طریق صرفا خوانش این کتاب ها، بر متن تمدنی که در اون رشد کردم اصلا به گونه ای بار آمدم که قابلیت تألیف عقل و دل رو دارم هر دو رو، چون این تمدن کنار ابن هیثم خدمتون عرض بکنم غزالی رو داره و کنار مثلا جابر ابن حیان این طرف شیخ اشراق رو داره. ما این دو وجودش در غرب این به وجود آمد. حتی جمادیتی ببین این نکته خیلی مهمه، رنسانس دنبال ترکیبه نه تجزیه. ببین رنسانس دنبال این هست که جهان هزار سال صرفا مذهبی داره به عالم نگاه میکنه، یعنی این کشیشه که داره عالم رو تفسیر میکنه و علمم در قلم رو به این تفسیر، اگر مخالف دین باشه حتما با طرف سوزونده بشه، اگر موافق باشه پرورنده میشه. اما در رنسانس یه اتفاق مهمی که افتاده و ما بهش توجه نمی کنیم و من نقطه شکوفایی رنسانس رو یکیش هم این می دونم، فقط احیای علم نیست در مقابل مذهب، یه جورای تلفیق مذهب و علمه. به همین دلیل تا داروین که شما بیایید جلو و قبل از اصحاب خرد توی قرن، هیچ شما عالمی رو پیدا نمی کنید که با نفی قلدرانه مذهب ایده خودش رو باز میکرده باشه. یعنی میدونید اون ایمان مذهب داروین یکی از نمونه‌های برجسته‌اش جا میدهتی. یعنی داروین کسیست که حقیقتاً این جمله در مورد او صدق میکنه که گفت تن من میلرزه اگر بخواد این تئوری مقابل کتاب مقدس و حقایق ازلی کتاب مقدس قرار بگیره. یک کتاب بسیار خوبی داریم ما به اسم مبادی مابعد طبیعی علوم نوین، آرتور برت نوشته، اونجا یه بحث بسیار جالبی داره که این مسائل رو بررسی کرده. ببین این نقطه تلفیقی که تو رنسانس به وجود میاد تا دیگه میرسه به جایی که مذهب رو آرام آرام میبره توی حاشیه، این مسیر تقریبا توی فاصله 300-400 ساله پیموده میشه. توی یک چنین فضا و بستری این تلفیقی که رنسانس میاد نطفهش تو 12 و 13 بسته میشه. 12-13 که متأثر از جهان اسلامی است که هم ابن هیثم رو به عنوان فیزیک نور داره، هم ابن سینا رو. ابن سینا جان بدید نگاهش فلسفی است، نگاهش اشراقیه. ابن سینا مگر شما چون میدونید هر کسی که به نظر من به ویژه تو اندیشه سنتی ما تو 20 سال گذشته مثلا تربیت شده باشه تو تئاتر، ارتباط بسیار خوبی با تذکرة الاولیا داره، ارتباط بسیار خوبی با خدمتون عرض بکنم متون عرفانی ما داره، با مولانا داره، منطق التی داره، باری کلاشا شیخ صنعان داره و شیخ سلمان همین هست و آثار دیگه عطار جامی نظامی و اینها داره. ببینید توی قلم رو به یک چنین خدمتون عرض بکنم آثاری، ما به نحوی با یک رویکرد کاملا عرفانی روبرو هستیم که شبیهش رو در ابن سینا تو حی ابن یقظان داریم دیگه، تو سلامان و افسال داریم. ببین ادامه سلامان و افسال مولاناست، تو رو خدا اینو خیلی گوش کنید. یعنی مولانا تو یک سرزمین بکر به وجود نمیاد، مولانا متأثر از یک تاریخ ممتدی است که 300 سال قبل از او برای بیان حقایق فلسفی یا 200-250 سال قبل از او برای بیان حقایق فلسفی از قصه استفاده میکرد.
این فلسفه و فرهنگ در آن که اتفاق نمیفته،
یک عمل بطئی اصطلاحاً، یعنی واقعا در متن زمان هی پخته میشه، هی سیر تحول داره، نقد میشه، بررسی میشه، بالا میره، پایین میاد. توی چنین فضایی ما وقتی که به ابن سینا مراجعه میکنیم، به حی ابن یقظان و سلام و نفس، اصلا روی کرد عرفانی است. توی اصلا فی مقامات العارفینش که به عرش رسونده ها، به عرش رسونده. خب این ایده که من تو برخی از مقالاتم مفصلین رو باز کردم، این ایده هم میره غرب. پس سوال شما تمام. این که شما فرمودید که آقا این علمی بود، پس چه تأثیر معنوی؟ برای این که فقط ابن هیثم نرفت، ابن هیثم تو بحث
علم رفت، بعد عرفانم رفت.
باریکالله. حالا جا بدید من یه نکته کوچیکم عرض بکنم، بعد شما تشریف ببرید برای موسیقی. خدمت شما کنم. ببینید علم اگر دقیق باشه، زبان ترجمه حسی دله. این نکته مهمه. داری فکر میکنی زبان در حقیقت ترجمه حسی دله. میدونی چرا؟ چون شما ایده های عرفانی داری که تجریدیه، درسته؟ یعنی مال یک ساحت کاملا الوهیست، کاملا مقدسه. اگر یه علمی پیدا بکنید که قابلیت ترجمه حسی این حقایق معقول رو داشته باشه، اینجا علم و دل چنان کنار هم قرار میگیرن که یه نمونش میشه کلیسای گوتیک. فلذا کلیسای گوتیک که توی یک متن مقدس شروع میکنه به شکوفه زدن، این نمیتونه از دل تویی باشه. و در این حال وقت اون انعکاس بسیار عظیم نور رو در پنجره‌های تا سقف ایجاد میکنه، این نمیتونه خارج از فیزیک نور باشه. جمع این دوتاست که بشر جناب هدایتی هرگاه به انس و تألیف دل و عقل رسید، برد هر جا منها کرد، یا دوچار افراد شد یا دوچار تفرید.
برنامه پنجره های روح مهتاب رو میشنوید و استاد بلکاری عزیز درباره ابن هیثم صحبت میکنه، زیبایی شناسی از دیدگاه ابن هیثم. و پیامک های شما آمده، تلفون های ما 220-485 و پیامک 30558 30558. خیلی ممنون از اینکه خیلیاتون از برنامه تعریف کردید. خیلی از دوستان هم در مورد نرم افزار گفتن که این نرم افزار چی هستش. والا من درست نمیدونم، من سر در نیاوردم هنوزم. ان شاء الله
دوره بریم ببینیم جا بدید.
درسته. بعد بعضی از دوستان هم گفتن به ساعت پخش تا به خلوتگاه خورشید که از ساعت 1:30 تا 2 بعد از ظهر هست و شب ها از ساعت 12 تا 12:30 ساعت خوبی نیستش.
گفتن فشارش
11 شب بگیره. جان بفرمایید.
آها، یه نکته عرض بکنم. همین الان 11 شب یه فرمودید. چون شبها بلند شده.
همین دوستم هم همین گفت.
آها، همین رو گفتن.
آره، همین رو گفتن. شبها بلنده و ما اینجوری بالاخره
خوابمون میبریم. شما
آخه خیلی جالبه. سلام، شما هر روز حقیقت رو شهید میکنید. برنامه بی‌نظیری چون تا به خلوتگاه خورشید تا ظهر در نامناسب ترین ساعت پخش میکنید که همه سر کار و درس هستند و شبهای به این طولانی 12 شب تکراران لااقل تکرارش رو 11 شب بگذارید. این واژه اول چیز اولش جمله اولش خیلی خوب بود. اینجوری حقیقت رو شهید میکنیم. ما که این کاری که ما از اهل این کارو نیستیم. و حالا عرض میکنم خدمت شما. و بعضی از دوستان هم انتقاد کردند از بنده و از بعضی از بخش‌های برنامه. من خواهش میکنم حتما انتقاداتون رو مشخص بنویسید، با یک جمله نوشتن، یک کلمه یا دو کلمه نوشتن فکر نمیکنم درست باشه. بعضی از دوستانم مثل این دوست عزیز که سوالاتی هست، مثل این دوست عزیز، البته این رو من عرض میکنم با توجه به اینکه تو این قضیه باید یه انتخابی وجود داشته باشه، از بحث دور نشیم. با سلام به استاد بلخاری عزیز، جناب استاد، داستان اتاق تاریک که در مثنوی مولوی آمده که یک فیل در آن بود ولی کسی متوجه فیل نمی شود، از نظر زیبایی شناسی چه معنا دارد؟ عبدالرسول زارعیان.
بله جمعیدتی، ببینید این مسئله در حقیقت تمثیل مولاناست بر نقصان ادراک حسی. اتفاقا ادراک حسی رو من از طریق ابن هیثم با توضیح میدم که میرسیم و توضیح میدم. او هنگامی که این اتاق تاریک رو ذکر میکنه به دنبال این هست که روشن کنه و اثبات بکنه که اگر شما عامل ادراکتون از هستی صرفا حستون شد، بنا به محدودیت وسیع حس ادراکتون ناقصه. فقط همین. پس این جریان اتاق تاریک مولانا و فیل و بعد چیز به نحوی یک تمثیل معرفت شناختیه. اما وقتی که خدمتون عرض بکنم ابن هیثم از مثلا اتاق تاریک اینا صحبت میکنه، دقیقا مفهومی که ما امروزه تو فیزیک نور ازش داریم، یعنی یک امریست از تأثیر و تأثیرات متقابل ماده و نور و آثاری که در جهان ماده ایجاد میکنن. گرچه یک ذهن عظیم و خلاق و بزرگی مثل مولانا از همین نکات میتونه یک چنین تمثیل های عرفانی و عاشقانه ای درست بکنه ها، اما واقعیت قضیه اینه که از لحاظ متدیک و روش شناختی ارتباطی بین اینها وجود نداره. مولانا اشاره به نقصان ادراک حسی داره میکنه، چون قصه شو که شما حتما شنیدید دیگه، مثلا یکی میگه که مثلا ستونه، فیل ستونه، یکی میگه باد بزنه، یکی میگه تخت خواب، وقتی
ذهن فقط
آفه هنگامی که نور میاد میفهمن که اینا همه خطا کردن. این نوره همون چیزی که افلاطون میگفت که شما تا از اون قاره نیای بیرون، میدونید اولین تمثیل سینمایی تو تاریخ فلسفه مال افلاطونه دیگه، شما تا از اون قاره نیای بیرون و اون نور رو ادراک نکنی، سایه ها رو حقیقت میگیری و این همون ادراک حسی که ما داریم. ببین اون کسی که داره ته قار رو میبینه این سایه میبینه و سایه ها رو حقیقت میدونه، در حالی که نمیدونه اینا سایه است. حکم غلط میکنه که سایه این حقیقته و افلاطون میگه ما نسبت به کل هستی داریم کار میکنیم، ما کل هستی رو که سایه است حق داریم میانگاریم، در حالی که حقیقت هنگامی روشن میشه که از این حصار بیاییم بیرون، زنجیرها رو از روی صندلیای ما بردارن، آزادمون بکنن، اجازه بدن به پشت سرمون نگاه بکنیم و این پشت سر اشاره به حضرت نوری است که ازش بیرون اومدیم، در حقیقت ازش ساطع شدیم. یعنی میدونید ما همه منبع نوری داشتیم در عالم زر و از آنجا در هست به این عالم به یک معنا پرتاب شدیم. وقتی شما بر میگردید به گذشتتون نگاه میکنید، یعنی سینه خواهم شرح شرح است فرا تا بگویم باز درد اشتیاق، هر کسی که دور مانده از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش. یعنی حرکت به جلو نیست، اتفاقا به بازگشته، بازگشته به اون اصلستان نوریه. خب توی چنین فضایی اشاره به اون تأثیر نور معرفته. مولانا یه جوره این معنا رو و در این حال ممکنه معنای ابن هیثم رو جمع کرده باشه، به این مثال رسیده باشه، ولی هدفش و منظورش همون قصه اثبات نقصان ادراک حسی ماست. یا به زبان خیلی ساده تر میخواد بگه اونایی که فرزنده حسن، اونایی که فقط توی ادراک معرفتشون به حساشون اعتماد میکنن، اینا خیلی خطا میکنن. میخواد اینو بگه.